ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بانک ها و هلدینگ های پتروشیمی سرمایه گذاران جدید نفتی. مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه برنامه‌های متعدد سرمایه گذاری برای طرح‌های نفت پیش‌بینی شده است گفت مقرر شده است بانک‌ها به صورت کنسرسیوم برای توسعه صنعت نفت و هلدینگ‌های پتروشیمی در بخش توسعه میدان‌های نفت و گاز سرمایه گذاری کنند. خجسته مهر همچنین از آغاز همکاری با شرکت‌های فناور خبر داد و گفت میادین گازی پارس جنوبی و گنبد شمالی بزرگترین میدان تولید کننده گاز هلیوم در دنیاست، اما در حال حاضر ما وارد کننده آن هستیم. مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت تولید این گاز به زودی از طریق شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان آغاز شود.
خورشید منتظر توست، به صورتش لبخند بزن تا روز آغاز شود.
حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده.
خدایا روزیم در دستان توست، تویی که والاترین و بهترینی. خدایا به امید تو آغاز میکنم، تویی که ارحم الراحمینی.
باران تویی به خاک من بزن، بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن نداره.
آسمان از نو، زمین از نو، عشق از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو، روز از نو.
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی رزم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم.
سلام به اونایی که ساعت 8 به بعد رادیوشون رو روشن میکنن، اینجا روز از نوع رادیو اقتصاد. اقتصاد
امروز داریم راجع به نوع نگاهمون به مشکلاتمون صحبت میکنیم، شما هم با ما همراه بمونید.
بله، اینجا رادیو اقتصاده و کلی حرف براتون داریم تا ساعت 8:40.
سلام به اونایی که امروز عینک خوشبینی زدن به چشمشون.
سلام به اونایی که عینکشون هر رنگی که هست ولی انقدر درونی خوشبین هستن که دیگه عینک خیلی دیده نمیشه، خودشون دیده میشن.
سلام به اونایی که امروز تصمیم گرفتن که منطقی تر به اتفاقات روز نگاه کنن.
سلام به اونایی آدمایی که اگرچه منطقی به همه مسائل نگاه میکنن ولی انقدر انعطاف پذیر هستن که مو از ماست نکشن و به هر حال زندگی رو برای خودشون و دیگران سخت نکنن.
درود به اونایی که گیرنده هاشون روشنه و سعی میکنن از پس هر اتفاق درس و پیامی بگیرن که اگه خدای نکرده اتفاق دردناکه دوباره براشون تکرار نشه.
بله سلام به اونه که گیرنده هاشون روشنه و اگر قبلا اتفاقی بدی براشون افتاده به هر حال بدبین نمیشن نسبت به اون مسئله و سعی میکنن که باهاش کنار بیان، خاطرش رو فراموش بکنن، فقط ازش درس بگیرن.
سلام به اونایی که در برابر مشکلات عینک فرصت بینی به چشم میزنن. فکر نکنی تعداد این آدم ها کمه، خیلی هاشون شنونده ما هستن. بشنوید.
من به شخصه تو زندگی شعارم همیشه این بوده که به جای اینکه خودم اسیر مشکلات بشم، مشکلات رو اسیر خودم میکنم. از این طریق تونستم خیلی از مشکلات خودم رو بدون اینکه از لحاظ روحی روانی به خودم و اطرافیانم آسیب بزنم حل کنم.
معمولا بعضی ها وقتی مشکل سر راهشون پیش میاد دیگه آخر خط میبینن خودشون رو. یک چنین افرادی هیچگاه نمیتونن بر مشکلات فائق بیان و مشکل رو از سر راه بردارن، ولی بعضی ها وقتی مشکل سر راهشون پیش میاد این رو برای رشد خودشون میبینند و به دنبال راه حل میگردند تا بتونن از اون مشکل به خوبی و با موفقیت عبور کنند و یک چنین افرادی قطعا در زندگی موفق خواهند بود.
گر که بی نظم و عبوس و ناامید اندر پی کاری روان، زندگی مشکل و انسان از امورش ناتوان. پس کنار سعی و کوشش با توکل بر خداوند جهان، مشکلات را خرد نماییم با صبوری و تبحر هر زمان. به قول قدیمی ها گفتن مشکلی نیست که آسان نشود، مرد آن است که هراسان نشود. انشالله که مشکلات زندگیمون به امید خداوند از سر رامو برداشته بشه با توکل بر خدا.
این چیکی منه به دنیا قصه مهر و وفایه، همی زندگانی برکت مهربانی و صفایه. تو می همراه و هم دل من تی همراه هم زبانم، تو می آواز امیدی تی وسی ترانه خانم. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، تی بمانه مهربانی امیر نام و نشانه. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، که بمانه مهربانی امیر نام و نشانه. همه با هم بخانیم عشق آسمانی، گل صد برگ بهار. زندگی سینه به سینه امی مهر ماندگاره، امی مهر ماندگاره. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، چی بباره امی جانه باز باران با ترانه. همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، چی بباره امی جانه باز باران با ترانه.
بله باران با ترانه، باران و طبیعت و محیط زیست و ارزیابی اهمیت اقتصاد در محیط زیست که ما روزهای سه‌شنبه راجبش صحبت میکنیم، که در کل یعنی بررسی این که به هر حال چه اتفاقاتی در محیط زیست میفته و میشه چطوری پیوندش داد با اقتصاد و چه انگیزه هایی وجود داره برای کند کردن، متوقف کردن یا برعکس کردن روند انحطاط در محیط زیست. خب میخوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع و هر بار یک نکته یاد میگیریم از جناب آقای دکتر خواجه‌پور که الان هم پشت خط تلفن هستن در حالی که ساعت 8:10 است. آقای دکتر سلام، صبح عالی، بخیر باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر و همه شنوندگان محترم. خیلی ممنونم که مجدد این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، ما از شما ممنونیم که به هر حال این فرصت رو به ما میدید که نکته تازه در حوزه اقتصاد و محیط زیست از شما یاد بگیریم و دانش شما بهره ببریم. در خدمتیم.
خواهش میکنم. حقیقتش مجدد ما مجبوریم از این مقدمه خیلی مهم شروع بکنیم که محیط زیست یک سرمایه عمومی بین نسلی هست و اساساً مال یک نسل خاص، یک جامعه خاص، یک فرد خاص نیست که بخواد توی تصمیم گیری هاش اون قیمتی بذاره و اون رو به مبادله بذاره. ما اجازه مبادله محیط زیست با چیز دیگر رو نداریم، چون که در تملک ما نیست و این یک امانتیه که از آیندگان دست ما مونده و ما باید ازش حفاظت بکنیم به خاطر که اونها هم حق مساوی دارن برای بهره‌مندی از. ولی ما ناچاریم با توجه به اینکه توی تصمیم گیری هامون میخواییم در حقیقت نگاه جامعی داشته باشیم، روی محیط زیست و روی خدمات محیط زیست هم ارزش گذاری بکنیم. ما میدونیم وابستگی ما به محیط زیست خیلی خیلی متنوع و گسترده است. خیلی از جنبه ها هست که ما نمیدونیم اگر محیط زیست حالش خوب نباشه چه خسارت هایی رو ممکنه ما ببینیم.
بله.
و این در حقیقت خودش رو تا حدودی سعی کردن دانشمندان و محققین اینها رو در دسته‌بندی های خدمات زیست بوم احصا بکنن، ولی واقعیت اینه که ما همچنان هم مطمئن نیستیم که خسارت هایی که از عدم از تعدید محیط زیست می‌بینیم محدود به همین موارد خواهد شد یا نه. از این حیث هست که ما اعتقاد داریم که محیط زیست قابل قیمت گذاری هم نیست یا بسیار پیچیده است اگه بخوایم ارزش گذاری بکنیم روی خدماتی که داریم از محیط زیست می‌بینیم، چون خیلی از این خدمات از چشمای ما پنهانه و برای جامع کردن تصمیم گیریمون به هر حال باید تلاشمون رو بکنیم. این میزان آسیب پذیری های بالایی که ما از محیط زیست داریم وابسته است به همین متنوع بودن و پیچیده بودن وابستگی های ما به محیط زیست.
بله.
و این خب کار خیلی پیچیده میکنه برای جبران خسارت ها، چون که ما نمیتونیم مطمئن باشیم خسارت هایی که داریم به محیط زیست میزنیم چقدر تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه و دامنش کجاست. به عنوان مثال، مثلا در مورد گرمایش زمین و انتشار خارج از در حقیقت حد تعادل گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر، این اتفاق بوده که وقتی که از 2300 سال پیش و بعد از انقلاب صنعتی داشته اتفاق می افتاده کسی فکرشو نمی کرده که چند صد سال آینده نسل‌ها رو درگیر تبعاتش میکنه. ما فکر نمی کردیم که افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش دمایی میشه که این افزایش دما منجر به تغییرات الگوی بارش و خشکسالی و چیزهایی میشه که امروز ما داریم میبینیم. ما توالی در حقیق و شدت سیل‌ها و خشکسالی‌هایی که داره در جایگاه کره زمین اتفاق میفته، آتش‌سوزی جنگل‌ها، بالا اومدن آب دریاها، همه اینها تبعات یک اتفاقی هستند که ما موقعی که عاملش بودیم متوجهش نبودیم و کل کره زمین الان درگیر این در حقیقت مسئله شده. خب ما به خاطر همین خیلی مهمه که از ابتدا بشناسیم موقع تصمیم گیریمون که داریم در حقیقت از چه ظرفیت اکولوژیکی استفاده میکنیم و خط قرمز یا بشه گفت اون ظرفیت پیشینهی که ما میتونیم به محیط زیست فشار وارد کنیم چقدر تا بتونیم جلوگیری کنیم از تبعات ناخواسته آیندهش. خب این خیلی مسئله ارزیابی های زیست محیطی پروژه ها و تصمیم گیری ها رو جدی میکنه. واقعیت اینه که ما نمیتونیم این ظرفیت های اکولوژیک رو تغییر بدیم، ولی این رو میدونیم که باید خودمون رو منطبق بکنیم با ظرفیت های اکولوژیک که ممکنه در طول سال متغیر باشه، در نقاط مختلف جغرافیایی متغیر باشه. مسئله آلودگی هوایی که ما توی کلان شهرها میبینیم به واسطه این پدیده است که شهر تهران همون شهره، توی تابستون و بهار همون شهره، ظرفیت اکولوژیکش که داره.
دقیقاً جناب آقای دکتر خواجه‌پور، واقعاً نکته بسیار خوبی رو دارید اشاره می‌فرمایید. فقط کلامتون رو تمام بفرمایید.
خواهش میکنم. بله این مسئله خیلی مهمه که ما میدونیم ما همیشه خودروهامون توی خیابون هست، همیشه نیروگاهامون دارن کار میکنن، همیشه بخش خانگیمون داره آب رو گرم میکنه، همیشه انتشارات رو داریم، ولی این شهر تهرانی که با توجه به اکوسیستم پیچیده‌ای که داره ظرفیت اکولوژیکش فرق میکنه. توی زمستان لایه وارونگی پایین تر میاد، شب و لایه وارونگی پایین تر میاد، توی وقتایی که باد هست توی هوا یا این که تابش خورشید به شکلی هست که لایه وارونگی بالاتر تشکیل میشه، خب این ظرفیت‌هاش متفاوت میشه. ما اگه این رو ندونیم نمیتونیم از قبل پیش بینی بکنیم که انتظار یک آلودگی رو میتونیم در فلان موقع از سال داشته باشیم یا نه. تجربه باید به ما نشون بده که این اتفاقات داره میفته و ما باید این رو حتما مبنا قرار بدیم برای الگوی استفادهمون از این خدماتی که هوای پاک شهر تهران
به ما میده. بله.
و در نظر گرفتن اون محدودیت.
بله جناب دکتر، الان اکثر شهرهای کشورمون برفی هست، ولی به خاطر این میزان بالای آلایندگی که در تهران هست، همین مواردی که شما اشاره فرمودید، خب ما نمیتونیم که شاهد برف باشیم. میخوام که از این آلودگی اصلا اجازه نمیده که دما بیاد پایین و مشاهده برف باشیم. خیلی متشکرم از شما، روز بسیار عالی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی
یه تهران سر بیدوده، اینجوری که اولش نبوده، بیاییم سازیم شهر رو دوباره، روزای آبی نزدیک و زوده، آسمون شهر گواهه، اینجا جای خنده ماه، عدود و بوق و صف و شلوغی، روزای پاکی چشم براه، تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران و رها کنیم از دود و از سر و صداش، تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران و رها کنیم از دود و از سر و صداش، از دود و از سر و صداش.
از همین آلودگی که یه مشکله میشه فرصت بیافرینیم و بهانه‌ای باشه واسه این که مهاجرت معکوس اتفاق بیفته. اونا که از شهر و روستاشون اومدن تهران و به نتایجی که دلشون میخواستن نرسیدن، به این فکر کنن که بریم ولایت خودمونو اونجا رو آباد کنیم. باید بدونیم که همه ما در زندگی با اتفاقایی روبرو میشیم، اتفاقی که شاید بتونیم اونا رو کنترل کنیم، شاید هم نتونیم، اما اون چیزی که باعث ایجاد احساس و هیجان در ما میشه افکاریه که نسبت به اون واقعه پیدا میکنیم. اگه اونو بزرگ و غیر قابل حل بدونیم، نمیتونیم کاری هم در جهت حلش انجام بدیم. بیاین باور کنیم که مشکلات برای همه ما وجود داره، اما کسایی با تغییر زاویه دیدشون مشکلات رو تبدیل به لذت میکنن که فرمول مواجهه رو بلدن. همونایی که میگن ما بلدیم از مشکلات شکلات بسازیم. ممنونم که شما هم با 22652525 و 3637 نظرتون رو راجع به موضوع گفتید.
متشکریم که پیاماتون به ما میرسه. آقای زنده دلان، یکی بله. از دوستان با شماره 0933-1013 گفتن به هرچی نگاه کنی نگات میکنه، پس به مشکل اصلا نگاه نکن چون نگات میکنه.
احسن، چه خلاقانه.
۶۲۵۶۲۲ نوشتن آرامش داشتن یک قدرت، توانایی واکنش بیش از حد نشان ندادن و پذیرفتن این که به هر حال مسئولیت همه مشکلات بر دوش شما نیست هم به هر حال یه قدرته. سعی کنیم قدرتمون رو بالا ببریم، مهارت هامون رو بالا ببریم تا انشالله اتفاقای خوبی تو زندگیمون بیفته.
کرده در کرمانشاه. ما چشممون به جمال برف روشن شد و برف شروع به باریدن کرده. البته مشکلاتی داره بر آبندان به مقداری دست و پاگیره، ولی اگر فکر کنیم این برف نعمت در آینده برای ما منبع آب آبادانی داره، پس بعد از هر مشکلی که صبر کنیم رفاه و خوشبختی و آرامش هست.
احسنت به شما با این نوع نگاهتون.
خانم سمانه برامون نوشتن که هر اتفاقی هم که افتاده باشه بالاخره آخرش تو موفق میشه، دوباره خاکی خندید، طوفان به پایان میرسه، تو زندگی آرامش پیدا میکنی، بخشیده میشی، با من در امان خواهی بود. این آنچه است که خداوند با شما در میان گذاشته، پس به خداوند اعتماد داشته باشید.
شروع تازه
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگ، زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوبا، چه خوش رنگه.
روز از نو،
خب در ابتدای برنامه قول دادیم که از بازرسی از اصناف هم با شما صحبت بکنیم، پس همین لحظه فرصتی است بریم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خدمت جناب آقای ارغنده‌پور، مدیر روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تا راجع به بازرسی از اصناف از ایشان بیشتر بشنویم. جناب آقای ارغنده‌پور سلام عرض می‌کنم، صبح عالی به خیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
در خدمتیم، بفرمایید.
ما در طی سال در واقع دو نوع بازرسی رو معمولا انجام میدیم، یک بازرسی به صورت نوبه‌ای هست و یک بازرسی متناسب با شکایت مردم. بازرسی که به طور نوبه‌ای انجام شده در آذر ماه در حدود 270,000 بازرسی انجام شده و این بخشی از بازرسی سالانه ما هست که از ابتدای سال تا به حال بیش از 2,700,000 بازرسی از اصناف و واحدهای تولیدی انجام شده. بر اساس بازرسی‌های نوبه‌ای که انجام شده، در حدود 244,000 تخلف از ابتدای سال تا به حال کشف شده و در آذر ماه همین در حدود 30,000 پرونده تخلفاتی بوده. برای اکثرا واحدهایی که در واقع تخلفشون گران فروشی بوده و اینها به سازمان تعدیلات حکومتی ارجاع شدن. من آمار دیگه ای رو هم خدمت شما عرض بکنم در مورد شکایت مردمی. در طول ماه جاری در حدود 15,000 آمار در واقع شکایت مردم از صنوف متخلف هست که این آمار هم به صورت تجمعی از ابتدای سال تا به حال حدود 150,000 تخلف هست. بیشترین شکایت مردم در حوزه گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و عدم درجه قیمت بوده. در حوزه کالایی اینها مربوط به نان، میوه، سبزی و مرغ بوده و در حوزه خدمات تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری.
بله، چون آقای ارغنده‌پور قرار بود که یک قیمت گذاری اجباری از فکر میکنم چند روز گذشته، هفته گذشته اتفاق بیفته تا اصناف بتونن از این قیمتها پیروی بکنن. آیا آغاز شده این طرح؟
بله، دو فاز از این طرح تا به حال اجرایی شده. در فاز اول، اولا در کل موضوع توضیح بدم که تا به حال قیمت کالاهایی که مردم مشاهده میکردن بر روی کالاها قیمت مصرف کننده بود، قیمتی که در مورد کالاهای عمومی، کالاهایی که دولت در قیمت گذاری اونها نقشی نداشت، توسط خود کارخانه های تولیدی بر روی کالاها درج می شد.
صحیح.
بر اساس یک طرحی که به تازگی به هر حال در وزارت صنعت معدن تجارت به اجرا در آمده، این طرح مسئولیت قیمت رو از یک حوزه تولید کننده به تمام در واقع چرخه عرضه کالا منتقل کرد و قیمتی که بر روی کالا درج میشه از این به بعد قیمت تولید کننده هست، یعنی قیمتی که برای یک واحد تولیدی تمام شده. البته قیمتی که مصرف کننده باید خرید بکنه بر روی کالا در شلف و در قفسه هایی که خرید کالا را انجام میده درج خواهد شد توسط عرضه کننده.
درسته. در واقع جناب آقای ارغنده‌پوری، سود حاصل از تولیدم و که در واقع فروشنده ایم که میخواد اون کالا رو عرضه کنه، به حال باید یه سودی داشته باشه. این سودش رو چجوری محاسبه میکنن و اگر بیشتر بشه شما از کجا مطلع میشید؟
ببینید، به خاطر اینکه چرخه بین تولید تا عرضه دلال ها و واسطه ها حذف بشن و تأثیر اونها بر قیمت کالا که بعضی جاها تا 100% در واقع شبکه توزیع دیده میشه، این تأثیر حذف بشه، این طرح داره اجرایی میشه. قیمت تولید کننده رو هر کدوم از مصرف کننده ها که بتونن ببینن روی کالا که به هر حال در این طرح درج میشه بر روی کالاها، حد اکثر 30% امکان این وجود داره که تمام چرخه از شبکه پخش، عمده فروشی و خرده فروشی بخوان سود دریافت کنن یا به هر حال عوامل در واقع هزینه‌ای خودشون رو دریافت کنن و در نهایت باید با 30% از اکثر قیمت بالاتر به مصرف کننده برسه.
جناب آقای ارغنده‌پور،
عرض بکنم برای شما، فکر کنم براتون و برای شنونده ها قابل لمس باشه. تا به حال یک بطری آب معدنی، مثلا بطری 1.5 لیتری با قیمت 6000 تومان به عنوان قیمت مصرف کننده داشته در بازار عرضه می شده. بر اساس این طرح این قیمت در واقع کاهش پیدا کرده و قیمتی که روی این بطری ها داره الان می خوره بین 3000 تومان تا 3500 تومان، یک نوسان قیمتی این چنینی داره بر اساس در واقع برند های مختلف. و حتی اکثر قیمتی که داره الان عرضه میشه در بازار نهایتا فرض بفرمایید 4500 تومان هستش و این نشون میده که اون گپ قیمتی یا حباب قیمتی که وجود داشته در قیمت این کالا از فرایند در واقع توزیع این کالا داره حذف میشه. این رو در نوشابه های گازدار میتونن همتنان ببینن. در مورد نوشیدنی های مختلف، فاز اول برای این کالاهای عمومی استفاده شد و تعدادی از کالاهای لوازم خانگی، و در فاز دوم این توسعه پیدا کرده حتی به بخش هایی از رو مثل لنت ترمز و فیلتر خود رو و همینطور در سبد خانوار تعداد کالاها برای پودر شوینده و کالاهای دیگه داره اضافه میشه. تلاش میکنه این طرح که بتونه کالاهای مختلف رو در دل خودش بیاره و قیمت این کالاها در واقع توسط شبکه‌های مختلف تست بشه و عرضه اونها به مصرف کننده با قیمت شفاف در اختیار مصرف کننده قرار بگیره.
قطعا جناب آقای ارغنده‌پور، نگاه مردم و اعتماد مردم به سازمان شما و سازمان‌های مرتبط هست که به هر حال این موارد رو رصد بکنن و مورد بررسی قرار بدن، بازرسی بکنن. چون قبول کنید که محاسبه این 30% برای مردم خیلی کار ساده ای نیست. و راجع به واسطه هم که صحبت فرمودید، داشتم من همین لحظه فکر می‌کردم که کی بشه انشالله که این واسطه هم بیان وارد کار تولید بشن و اینقدر دیگه واسطه گری نباشه وسط.
مصرف کننده خودش محاسبه بکنه. واحد عرضه کننده و مغازه‌داری که داره کالا رو عرضه می‌کنه موظفه قیمت مصرف کننده رو روی کالا در واقع نصب بکنه و مصرف کننده در نهایت قیمتی که باید پرداخت کنه رو ببینه. ولی برای اینکه ببینه که آیا دارن بهش گرون میفروشن یا نه، داره به قیمت درست در واقع داده میشه، خودش میتونه در واقع آزمایش یا یک محاسبه رو انجام بده که ببینه که آیا دارن قیمتش بهش گرون فروخته میشه یا قیمت در واقع دقیق.
بسیار عالی. این 268,000 مورد بازرسی که انجام گرفته در آذر ماه، جناب آقای ارغنده‌پور، بیشترین تخلف در چه حوزه‌ای بوده؟
عرض کردم خدمت شما در حوزه کالایی مربوط به نان، میوه، سبزی و مرغ بوده و در حوزه خدمات، تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری بوده که اتفاق افتاده.
سوال آخر رو از خدمتتون میپرسم، اگر کوتاه پاسخ بفرمایید خیلی ممنون میشم. روند اطلاع رسانی مردم به چه شکل هست؟ اگه بخوان با شما در ارتباط باشن، دسترسی داشته باشن به سازمان شما.
24 در سراسر کشور پذیرای مردم هست. ما شکایات مردم رو در حوزه تخلفات اقتصادی یا سایر موضوعاتی که در حوزه در واقع وزارت صنعت معدن تجارت تمایل دارن